اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. عرض ارادت دارم خدمت یکایک شما دوستان و خوبان سحرخیز، از این که نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری میکنیم از شما دوستان خوب شنونده. ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما خدمتگزار شما دوستان. شما عزیزان میتونین برنامه های ما را روی این امواج و فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کلوهرتز، برنامه های نمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کلوهرتز. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز می توانید دریافت بکنید. خب دوستان خوب شنونده، در حضور شما دوستان و خوبان هستیم. صبح قشنگ و زیبایتان بخیر و نیکی باشد. انشاءالله در آغاز لحظات صبحگاهی امروز گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا 18 از سوره مبارکه بلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
لحظات پاییزیتان قشنگ و زیبا انشاءالله. صبح بسیار زیبایی برایتان آرزومند هستیم. از خدا توفیقات بیشتر در این روز برای شما دوستان و عزیزان خوب و شنونده از خدا میخواییم. خب دوستان و گرامیان، از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاری میکنیم. خدمت شما عرض کنیم که این روز سه شنبه است و 27 عقرب سال 1399 هجری شمسی. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما با این برنامه ها در خدمتتان هستیم. بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را میشنوید. بعد از تقویم تاریخ همکاران ما آیا میدانید را تقدیم حضورتان میکنند. بانوی موفق را داریم که رأس ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران 7:30 با وقت افغانستان پخش میشه تا میرسیم به ساعت 7:45 دقیقه با وقت افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم حضور شما دوستان خواهیم کرد. صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را رأس ساعت 8 با وقت ایران 9 با وقت افغانستان میشنویم. گلبانگ غزل را داریم که همکاران ما رأس ساعت 9:01 دقیقه با وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد کرد. تا میرسه نوبت به برنامه شاپرک که در حقیقت از اطفال نازنین و نوجوانان گرامی دعوت میکنیم این برنامه را بشنوند. برنامه زربان را داریم که در حقیقت یک برنامه صحی و انصافا برنامه زیبایی است، حتما بشنوید. بعد از برنامه زربان همراه با خورشید همگام با ولایت رأس ساعت 9 با وقت ایران 10 با وقت افغانستان زنده با زندگی را داریم متعاقبا اولین ها تا میرسیم با ساعت 10 با وقت ایران 11 با وقت افغانستان که در حقیقت اولین ببخشید دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را همکاران ما تقدیم حضور شما دوستان خواهند کرد. انیس تنهایی را داریم که بعد از خبر خواهید شنید تا میرسیم به برنامه قرار بندگی. در حقیقت با این برنامه به استقبال اذان ظهر و به افق کابل خواهیم رفت. بعد از قرار بندگی تکرار برنامه آیا میدانید را داریم. برنامه انعکاس هم رأس ساعت 11 با وقت ایران 12 با وقت افغانستان پخش خواهد شد. در مسیر دانایی را داریم که این برنامه در حقیقت آخرین برنامه امروز ما مثل هر روز خواهد بود. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و دوستان و عزیزانی که به اپلیکیشن ایران صدا دسترسی دارن از اون طریق میتونن برنامه های ما را دنبال بکنن و دوستایی که گیرنده های دیجیتال دارن از طریق گیرنده های دیجیتالشان هم میتونن که ما را دنبال بکنن. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران. حامل پیامک های قشنگ شما دوستان و عزیزان خوب خانواده های عزیز مخصوصا خواهد بود. انشالله که ما را بی نصیب نمیگذارین از پیامک های قشنگتان. اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه شنبه 27 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با اول ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 17 نوامبر سال 2020 میلادی است. سیصد و سه سال پیش در چنین روزی 17 نوامبر سال 1717 میلادی، ژان دلامبر، ریاضیدان شهیر فرانسوی در پاریس متولد شد. پدر و مادرش او را درون بسته قرار داده و در کنار کلیسای در پاریس رها کردند. از این زمان یک زن که همسر یک شیشه فروش بود از او نگهداری کرد و به تربیت او همت گماشت. این پسر سرراهی پس از طی تحصیلات متوسطه به تحصیل طب و حقوق پرداخت، ولی پس از چندی به ریاضیات علاقمند شد و به مطالعه و تحقیق در آن روی آورد. دالامبر در 22 سالگی با انتشار مقاله‌ای درباره حساب انتگرال خود را شناساند و پس از چندی به شهرت رسید. او در سالهای بعد کارهای علمی خود را ادامه و قضیه معروف خود را ارائه داد. بر اساس این قضیه که به نام مبتکرش دالامبر خوانده می شود، هر معامله جبری یک جواب دارد. اگرچه دالامبر در اثبات این قضیه تلاش فراوانی از خود نشان داد، ولی نخستین اثبات دقیق آن 16 سال پس از مرگ وی انجام گرفت. او در فلسفه از مؤسسان مکتب اثباتی به شمار می رود که تنها به پدیده ها و نمودهایی که قابل مشاهده‌اند ارج می نهد. دالامبر همچنین یکی از تهیه کنندگان دایره المعارف بزرگ دیدرو، دیگر دانشمند هموطن خود بود و بعدها به درجه ای از شهرت رسید که ملکه روسیه و پادشاه پروس به دوستی با او افتخار می کردند. ژان دالامبر سرانجام در 29 اکتبر سال 1783 میلادی در سن 66 سالگی درگذشت. صد و پنجاه و یک سال پیش در چنین روزی 17 نوامبر سال 1869 میلادی، کانال سوئز که دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل می کند افتتاح شد. این کانال با سرپرستی یک مهندس فرانسوی به نام فردیناند دولسپس در طول 10 سال به طول 168 کیلومتر و عرض 120 تا 200 متر حفر شد. البته قرنها قبل از آن زمان داریوش پادشاه ایرانی و برخی پادشاهان مصر اقدامهایی برای تأسیس یک راه آبی میان دریای مدیترانه و دریای سرخ انجام داده بودند و این خود نشان دهنده اهمیت این راه آبی است که اکنون به نام کانال سوئز شناخته می شود. زیرا این کانال باعث می شود راه آبی میان اروپا و آسیا که قبلا از جنوب آفریقا می گذشت بسیار کوتاه‌تر شود. همچنین کانال سوئز مرز میان دو قاره آسیا و آفریقا به شمار می رود. این ویژگی‌های منحصر به فرد کانال سوئز باعث شد تا استعمارگران اروپایی از قبل از احداث این کانال برای کنترل آن تلاش و رقابت کنند. اما مصر در سال 1956 کانال سوئز را ملی اعلام کرد که به همین دلیل با حمله انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی مواجه شد. با وجود این سرانجام نیروهای اشغالگر مجبور به خروج از کانال سوئز شدند و این آبراه در اختیار مصر قرار گرفت. صد و بیست سال پیش در چنین روزی، اول ربیع الثانی سال 1322 هجری قمری، ملا علی ابن فتح الله نهاوندی از علمای بزرگ تشیع در نجف درگذشت. ملا علی ابن ملا فتح الله نهاوندی نجفی از علمای برجسته قرن چهارم هجری و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و میرزا ابوالقاسم کلانتری می باشد. تشریح الاصول الصغیر و مقدمت الواجب از تألیفات اوست. وی به علت ابتلا به بیماری وبا درگذشت و در قبرستان وادی السلام به خاک سپرده شد. چهل و یک سال پیش در روز 27 عقرب سال 1358 هجری شمسی، دو هفته پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان ایرانی، با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، گروگان‌های زن و سیاه‌پوست آزاد شدند. این سفارتخانه مرکزی برای جاسوسی و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران بود و به همین دلیل کارکنان آن به عنوان جاسوسان آمریکا نزد دانشجویان نگهداری می‌شدند. ولی امام خمینی بنا به ملاحظات انسان دوستانه و از آنجا که زنان و سیاه‌پوستان در جامعه آمریکا با تبعیض و ستم روبرو هستند، دستور آزادی آنها را صادر کردند. بخشی از نامه امام به دانشجویان چنین است: اسلام برای زنها حقوق ویژه‌ای قائل است و سیاه‌پوستان که عمری را تحت فشار و ظلم آمریکا به سر بردند و شاید به طور الزام به ایران آمده باشند، پس نسبت به آنان در صورتی که جاسوسی آنها ثابت نشده باشد تخفیف دهید. به این ترتیب 13 گروگان زن و سیاه‌پوست آزاد شدند. سی و هشت سال پیش در روز 17 نوامبر سال 1982 میلادی، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق متشکل از احزاب و گروه های اسلامی مخالف رژیم صدام حسین تأسیس شد. هدف این مجلس نجات مردم عراق از اختناق و ستم رژیم سابق این کشور و تأسیس حکومتی بر اساس رأی و مشارکت همه مردم اعلام شد. مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با استفاده از فرصت جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران، ضرباتی بر رژیم دیکتاتوری سابق عراق وارد کرد. پس از جنگ نیز این مجلس که بزرگترین گروه اسلامی مخالف حکومت صدام بود، در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و نظامی علیه این رژیم فعالیت داشت. در مارس سال 2003 مجلس اعلی به داخل عراق نقل مکان کرد و در عرصه سیاسی این کشور نقش مهمی بر عهده گرفت. اگرچه در اوت همان سال آیت الله سید محمد باقر حکیم رهبر این مجلس طی یک بمب‌گذاری مهیب در شهر نجف به شهادت رسید، اما این گروه که به مجلس اعلای اسلامی عراق تغییر نام داده است، همچنان برای خود برای ساختن آینده عراقی مستقل و اسلامی ادامه می دهد. و سرانجام 35 سال پیش در چنین روزی 27 عقرب سال 1363 هجری شمسی، سرلشکر پاسدار مهدی زین الدین، فرمانده لشکر عفده علی ابن ابی طالب علیه السلام، از فرماندهان شاخص و برجسته در 8 سال دفاع مقدس ایران در برابر تجاوز رژیم بعثی صدام به شهادت رسید. شهید مهدی زین الدین در سال 1338 هجری شمسی در خرم‌آباد لرستان به دنیا آمد. شهید زین الدین پس از انقلاب اسلامی فعالیت‌های خود را از جهاد سازندگی شروع کرد و سپس با عضویت رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و در زمان شهادت فرماندهی یکی از لشکرهای مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عهده داشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز تقویم تاریخ رسیدیم. آنچه شنیدید مروری بود بر مهمترین رویدادهای امروز سه‌شنبه 27 عقرب سال 1399 هجری شمسی. روز و روزگار بر شما خوش باد و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید برج عیاران کجاست؟ برج عیاران یکی از اماکن باستانی شهر بلخ است. قدمت این برج به قرن اول میلادی می رسد و مربوط به حکومت کوشانی های افغانستان می باشد. برج عیاران در 1.5 کیلومتری جنوب غربی شهر بلخ قرار دارد. در هنگام ورود به شهر بلخ از طریق دروازه نوبهار، این برج در سمت چپ نمایان می شود. برج عیاران به صورت مدور و به منظور دفاع از شهر ساخته شده بود. این ساختمان از خشت پخته اعمار شده و 8 دیدگاه برایش تعبیه شده است. در کنار برج ساختمانی 8 ضلعی وجود دارد که از بنای زیبایی برخوردار است. ویچلوف، باستانشناس اروپایی، برج عیاران را چنین توصیف می کند. برج عیاران بنایی است 8 ضلعی که قطر میدان فوقانی آن 16 آرشین، واحد طول به معنی آرنج یا پنجه می باشد. میدان فوقانی برج را کلکین و دیواری احاطه کرده است. در داخل برج دیوار 8 ضلعی دیگری بنا شده است که 8 راه دارد. قسمت مرکزی برج را سقفی حکاکی شده پوشانده است. از این برج می توان تمام شهر بلخ را مشاهده نمود. برج عیاران بر اثر جنگ‌های اخیر افغانستان آسیب زیادی دیده است. اثرات این جنگ‌ها بر خرابی‌های آن که به صورت طبیعی یا در جنگ‌های سده‌های قدیم بر این برج وارد آمده بود، اضافه شده و باعث ویرانی بخشی از آن شده است. آخرین باری که این برج به صورت اساسی مرمت شده بود، در زمان تیموری‌ها بود. برج کنونی مربوط به حدود 200 سال پیش بوده، اما در همان موقعیت آثاری از برج باستانی مربوط به دوره ابو مسلم خراسانی یافت شده است. با بازسازی های صورت گرفته در سال 1385 هجری شمسی، گنبد میانی این برج مرمت شده است. عیاران به قشری از مردم خراسان بزرگ گفته می شود که به هوشیاری مشهور بوده و آداب و رسوم خاصی داشتند. تعداد این گروه در عهد بنی عباس زیاد بوده و اکنون بازمانده های این گروه در مناطق مختلف به نام های گوناگونی شناخته می شوند. در بررسی تاریخچه عیاران آمده است که عیاران اصول اخلاقی و مبارزاتی ویژه‌ای را برگزیده و کمک به فقیران را پیشه خود ساخته بودند. به عبارتی عیاران گروهی بودند که طرفدار جوانمردی، بخشش و کمک به ضعیفان بودند و افرادی که ظالم تشخیص می دادند را بدون اعتنا به قوانین حاکم مجازات می نمودند و اموال آنان را بین مردم بذل و بخشش می کردند. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانیدی دیگر بدرود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
زدن تو هوای سرد و به دامه های یه درد پاییزی دوباره جاده دوباره دریا دوباره گریه همیشه تنها همین حاله یه مرد پاییزی یادتم من آروم جونم هزار تو این حسرتم بمونم یادتم من ای مهربونم یادتم من آروم جونم هزار تو این حسرتم بمونم یادتم من ای مهربونم
با آرزوی توفیقات بیشتر برای یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم از نشرات صبح رادیو دری با برنامه بانوی موفق.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه امروز بانوی موفق در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری. اما دوستان، در برنامه امروز با یک بانوی ایرانی اثرگذار در عرصه دیپلماسی آشنا می شویم. با ما همراه باشید. این روزها موضوع گفتگو و تعامل سازنده با جهان بیش از هر زمان دیگری مورد توجه اندیشمندان بوده و خلأ آن ما را با جهانی پرتنش و خشونت‌زا روبرو نموده است. در این رابطه اعزام متخصصین و دیپلماسی عمومی فعال و غیر فعال را می توان از مهمترین عرصه‌های حضور مؤثر و سازنده در مجامع بین‌المللی برشمرد. در برنامه امروز با یک بانوی ایرانی اثرگذار در عرصه دیپلماسی آشنا می شویم و از شما دوستان عزیز هم دعوت می کنم که همچنان با برنامه بانوی موفق با ما همراه باشید. لازمه دستیابی به زندگی بهتر و توسعه علاوه بر رشد اقتصادی، توسعه نهادهای اجتماعی یا توسعه سیاسی، پرورش استعدادها و ظرفیت‌های انسانی است. این انسان ها هستند که جهت، سرعت و آهنگ توسعه در یک جامعه را تعیین می کنند. از آنجا که فرهنگ مبنای توسعه انسانی است، توسعه فرهنگی بستر و قوام بخش توسعه همه جانبه و پایدار تلقی می شود و سوی دیگر هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند جلب مشارکت همه ظرفیت ها و نیروی انسانی خود است. بر این اساس به استناد قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط‌گرایی و تعامل سازنده با جهان که به ابتکار رئیس جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، زنان نخبه و مؤثر در آموزش عالی با قرار گرفتن در پست‌های مختلف، سفیران صلح و امنیت و ترویج فرهنگ گفتگو شدند. زنان اندیشمند و صاحب نظر ایران با پیشینه کهن فرهنگی که دارای ظرفیت‌های تاریخی فرهنگ ایرانی اسلامی است و با بهره‌مندی از آموزه‌های اسلام در نظریه‌پردازی‌های جدید مربوط به توسعه فرهنگی، با ایده‌ها و توانمندی‌های خود در کنار سایر اندیشمندان نقش‌آفرینی می‌کنند و در صددند با تشکیل شبکه همکاری‌های تخصصی در راستای رشد و توسعه کشور گام بردارند. دوستان عزیز، در حال حاضر با توجه به اهمیت گفتمان و تعامل سازنده با جهان، وزارت امور خارجه ایران در حوزه زنان به عنوان پل ارتباطی میان زنان جامعه ایرانی و زنان جوامع دیگر نقش‌آفرینی می‌کند. از همین رو زنان دیپلمات وزارت امور خارجه به صورت پررنگ همواره در عرصه‌های بین‌المللی حضور یافتند. به ویژه در اجلاس‌های بین‌المللی حضور یک خانم از جمهوری اسلامی با رعایت و حفظ شؤونات اسلامی این پیام مهم را به جامعه جهانی می رساند که یک زن مسلمان می تواند به عنوان نماینده کشورش در زمینه افزایش منافع کشور خود در عرصه های بین المللی قدم بردارد. چندی پیش افسانه نادیپور، دستیار پیشین وزیر امور خارجه در امور حقوق شهروندی، به عنوان چهارمین زن سفیر ایران در دنمارک مأموریت دیپلماتیک خود را آغاز نمود و جانشین مرتضی مرادیان شد. نادیپور متولد سال 1346 شمسی و اهل اصفهان است. افزایش توانمندی زنان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست و انتصاب چهارمین زن در پست دیپلماتیک سفیر جمهوری اسلامی ایران در دنمارک جلوه‌ای دیگر از این توانمندی را آشکار ساخت. دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه بانوی موفق. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. وی در زمان تغییر سخنگوی وزارت خارجه بعد از بهرام قاسمی یکی از گزینه‌های محتمل برای این امر به شمار می‌رفت. نادیپور همچنین سابقه معاونت اداره حقوق بشر و فعالیت در سفارتخانه‌های ایران در توکیو و لاهه، عضو هیئت نمایندگی ایران نزد سازمان منع سلاح‌های شیمیایی را در کارنامه کاری خود دارد. او می‌گوید افزایش تعداد زنان دیپلمات توانمند در وزارت امور خارجه می تواند پیام خوبی را به جامعه جهانی برساند. به ویژه اینکه در حوزه حقوق بشر و حقوق زنان برخی معاندین و دشمنان به اشتباه جمهوری اسلامی را به نقض حقوق زنان متهم می کنند که همین حضور پررنگ زنان دیپلمات این ادعا را رد می کند. زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی با روشنی نشان دادند که
در تمام عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حضور جدی خواهند داشت و اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیت‌های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت‌ها را در جهت صحیح هدایت می‌کند.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
زنان در نظام اسلامی برانند که در طی تعاملات و همکاری ها بتوانند تجربیات خود را در جهت حضور بیشتر اجتماعی و اقتصادی زنان در عین حفظ تحکیم خانواده در اختیار کشورهای دیگر قرار بدهند و از تجربیات کشورهای مختلف نیز در حوزه هایی که با سیاست ها و رویکردهای کشور ایران همخوانی دارد استفاده کنند. دکتر نادیپور پس از مرضیع افخم سفیر ایران در مالزی، همیرا ریگی سفیر ایران در برونئی و فروزنده ودیعتی سفیر ایران در فنلاند چهارمین بانوی ایرانی است که در این پست حساس قرار دارد. با گفته نادیپور استفاده از ظرفیت دیپلماسی زنانه این پیام را مخابره می کند که زنان با پیشبرد اهداف و برنامه هایی که در راستای صلح در دستور کار دارند می توانند مؤثرتر عمل کنند. خانم نادیپور بیش از 25 سال سابقه کار در وزارت امور خارجه را دارا می باشد. عمده فعالیت های وی در بخش بین الملل این وزارتخانه بوده است. همچنین وی سابقه فعالیت در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو را دارا می باشد. تحصیلات دانشگاهی نادیپور در رشته علوم سیاسی است که مدرک کارشناسی را از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گرفته. کارشناسی ارشد را در رشته روابط بین الملل در همین دانشگاه گذرانده است و دارای مدرک دکترای حقوق بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است. وی همچنین دوره یک ساله عالی حقوق بین الملل را در دانشکده وزارت امور خارجه تعیین نموده است. بانوی سفیر جمهوری اسلامی ایران متأهل و دارای دو فرزند دختر می باشد. ایشان به محض ورود به دنمارک اولویت‌های برنامه کاری خود را توسعه روابط سیاسی بین دو کشور، تسهیل امور مربوط به هموطنان ایرانی مقیم دنمارک، ارتقاء روابط اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای با پادشاهی دنمارک عنوان نمود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دنمارک تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض حقوق بین‌الملل دانست و در مقاله‌ای در روزنامه پلیتیکن دنمارک نوشت: ایران با وجود برخورداری از سیستم بهداشتی و درمانی قوی و پیشرفته در مقابله با این بیماری به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکلات زیادی روبرو شده است. محدودسازی دسترسی به کالاهای بشردوستانه از جمله دارو و غذا نقض حقوق بین الملل است و این مهم توسط دیوان بین المللی دادگستری در لاهه مورد تأکید قرار گرفته. با این وجود آمریکا نه تنها قرار موقت دیوان را که خواستار رفع بیدرنگ هر گونه موانع بر صادرات دارو و تجهیزات پزشکی غذا و محصولات کشاورزی به ایران شده را نادیده گرفته، بلکه تحریم‌های بیشتری را برقرار کرده است. خانم نادیپور بسترسازی برای فراهم نمودن ارتباط دو کشور بر اساس منافع مشترک را از جمله تلاش‌های خود دانست. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی گوینده این برنامه، خانم بزرافشان تهیه کننده و خانم طیبه نوری صدا بردار ما در این برنامه، از حضور یکک شما عزیزان جهانی سپاس داریم و شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
با آمدن بهار میاری، باقی گل انتظار را میاری، با آمدن سکوت را میشکنی، لبخند ترانه بار میاری، لبخند ترانه بار میاری.
با اعلام ساعت 6:45 دقیقه صبح به وقت ایران، 7:45 به وقت افغانستان، توجهتون را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. گروه طالبان با امضای توافقنامه به اصطلاح صلح با آمریکا به سلاح‌های مختلف مجهز شده است. به گزارش ایرنا، شماری از مقامات دولت افغانستان با نگرانی از تجهیز گروه طالبان و تجهیزات مدرن نظامی و جاسوسی از جمله پهپاد و دوربین دید در شب اعلام کردند. دستیابی به این تجهیزات و افزایش خشونت‌ها و حملات این گروه با توافقنامه اخیر این گروه با آمریکا در قطر مرتبط است. در این زمینه نقیب الله فائق والی فاریاب افغانستان گفت گروه طالبان با پهپادهای جاسوسی و سلاح‌های دید در شب پایگاه‌ها و مواضع نظامیان این کشور را هدف قرار می‌دهد. گروه طالبان و آمریکا توافقنامه به اصطلاح صلح با منظور کاهش و پایان حملات و خشونت در افغانستان در فوریه گذشته در دوحه قطر امضا کردند، اما این خشونت و حملات طالبان بیشتر شده است. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت و گروه طالبان برای پایان جنگ و درگیری با فشارهای آمریکا هم از 12 سپتامبر در دوحه قطر آغاز شده به بن‌بست رسیده است و طرفین هیچ گونه توافقی نکردند. آمریکا در این مذاکرات دخالت مستقیم دارد. یکی از مسئولان ارشد جنبش حفاظت از پشتون‌ها در پاکستان، گلبدین حکمتیار، رئیس حزب اسلامی افغانستان را سیاستمدار شکست خورده دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن داور از مسئولان ارشد جنبش حفاظت از پشتون‌های پاکستان روز دوشنبه با اشاره به سفر اخیر گلبدین حکمتیار به پاکستان گفت: حکمتیار یک سیاستمدار شکست خورده در فضای سیاسی افغانستان است و مردم این کشور وی را ترک کرده‌اند. محسن داور افزود حکمتیار در صدد ضربه زدن به دولت افغانستان است. رئیس حزب اسلامی افغانستان که همکنون هیچ سمت رسمی در دولت افغانستان ندارد، اواخر ماه گذشته با دعوت رسمی دولت پاکستان به اسلام آباد سفر کرد و در دیدار با مقامات این کشور در خصوص وقوع جنگ داخلی در افغانستان هشدار داده بود. دانشجویان و اساتید دانشگاه ولایت بلخ با برپایی مراسمی در صحن یکی از مؤسسات تحصیلات عالیه در شهر مزار شریف، ضمن آنکه یاد و خاطره شهدای حادثه دانشگاه کابل را گرامی داشتند، از روز دانشجو نیز تجلیل و گرامی داشت و عمل آوردند. همکارم محمد کاظم حیدری و گزارشی با این عنوان.
جمع کثیری از اساتید دانشگاه و دانشجویان ولایت بلخ با برگزاری گرد همایی ضمن تقبیح اعمال تروریستی که علیه مراکز علمی صورت میگیرد خواستار پایان جنگ و خشونت در کشورشان شدند. دانشجویان و اساتید دانشگاه ولایت بلخ با برپایی مراسم در صحن یکی از مؤسسات تحصیلات عالی در شهر مزار شریف ضمن آن که یاد خاطره شهدای حادثه دانشگاه کابل را گرامی داشتند از روز دانشجو نیز تجلیل و گرامی داشت به عمل آوردند. در این مراسم شرکت کنندگان با تقبیح هر گونه اعمال تروریستی که علیه مراکز علمی در کشورشان صورت میگیرد بر ضرورت تقویت و گسترش مراکز و مؤسسات تحصیلات عالی در افغانستان تاکید ورزیدند. احمد ظلمه عطایی یک تن از اساتید دانشگاه در ولایت بلخ و از برگزار کنندگان این مراسم در مصاحبه با خبرنگاران هدف و پیام اصلی تجمع امروزیشان را این گونه بیان کرد.
پیام اساسی امروزی است که ما برای جهانیان و برای مردم افغانستان نشان دادیم که ما هیچ وقت در مقابل در زور سر خم نکردیم و دانش آموز و جوانی سرزمین همیشه برای انتحار انفجار نه گفته و اگر اینا علاقمند از این باشند مخالفین مصالح و گروه های دهشت افغانی که سبب اخلال درس و تعلیم و تحصیل در افغانستان شود به هیچ منطقه این کار انجام داده نمیتونند و مردم ما و جوانان ما متحد برای زیستن که درس بخوانند و بر آبادی و این سرزمین تلاش کنند.
این استاد دانشگاه عملکرد گروه طالبان در برخورد با ملت افغانستان را ریاکارانه و سوال برانگیز خواند و گفت:
طالبان از یک طرف در روی میز مذاکره میرن صلح میکنن با آمریکا، با تانک آمریکایی کار ندارن، اما جوان افغانستان هم در مسجد، هم در مکتب، هم در مدرسه مورد حمله قرار میده. خانواده ها را در همه جایی که است و هدفشان ایجاد دهشت افغانی است، چیز دیگه ندارن به عنوان صلح آوری و یا صلح‌گویی.
عطایی تأکید میکند که این گونه برخوردهای گروه طالبان در حال در برابر ملت و دولت افغانستان صورت میگیرد که همگان از جنگ و خونریزی ها خسته شده و خواهان برقراری صلح دائمی در کشورشان هستند. خانم اورانوس برنا یکی دیگر از اساتید دانشگاه در ولایت بلخ نیز ضمن شرکت در مراسم گرامی داشت از جان باختگان حادثه تروریستی دانشگاه کابل خواهان تأمین شدن صلح و امنیت سراسری در کشورش شده در مصاحبه با خبرنگاران گفت:
ما یک صلح صادقانه میخواییم. دیگه میخواییم که جوانای ما سرکوب نشن. ما میخواییم که صدا بلند کنیم از طرف جوانا تا بتانن که به افغانستان یک صلح سراسری را بیاریم، تا بتانن که درست به فکر آرام به دانشگاه برون و درس خود ادامه بتن و انسانای موفق شوند که داینده بتانن یک کار خوب را به افغانستان تقدیم کنند.
خانم برنا به جوانان کشورش نیز پیام دارد که این گونه بیان میکند:
نسل جوان ما هیچ وقت باید تسلیم نشن و درس خود ادامه بدن. طبقه اونا سزکور، ما باید تسلیم جنگ نشویم، ما باید همراه قلم بجنگیم نه همراه تفنگ.
در همین حال خانم فرشته و آقا بلال دو تن از دانشجویان دانشگاه در ولایت بلخ نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده های دانشجویان جان باخته در حادثه تروریستی دانشگاه کابل بر ادامه فعالیت های تحصیلی و آکادمیک جوانان تاکید می‌ورزند و از سوی دیگر خواستار پایان بخشیدن به اعمال تروریستی در کشورشان هستند.
ما آینده سازای افغانستان هستیم، تحصیل خود ادامه میدیم، کوشش میکنیم که درس خود بخوانیم. خود ما وقتی که وطن خود نسازیم هیچ کس نمیسازه. ما مجبور هستیم دست به دست هم بتیم دیگه ما خود ما افغانستان را آباد بسازیم و خواهش ما دولت به خصوصی است که امنیت همه جای بگیره که ما به درستی و بسیار به فکر آرام آمده درس خود بخوانیم.
چندین سال از جنگ تیم که پانتون آرام نی، مسجد آرام نی، از این نگاه ما آرام نیست. باید جلو و هم تو عملات گرفته شد. تا چی وقت ما مدعیال باشه؟ کسی که درس میخوانه به فکر آرام ضرورت داره. خواهش ما از دولت این است که باید این سال زودتر یک اقدام کنند که ما با می آرامی باید درس خود رو بخوانیم داریم کار.
قابل یادآوری است که دانشجویان و اساتید دانشگاه در ولایت بلخ در حالی از 17 نوامبر روز جهانی دانشجو که مصادف است با 26 ماه عقرب تجلیل و گرامی داشت به عمل آوردند که درست دو هفته قبل در یک حادثه تروریستی که در دانشگاه کابل پایتخت افغانستان به وقوع پیوست ده ها تن از دانشجویان به خاک و خون کشیده شدند که این مسئله تأثیرات ناگواری را بر روح و روان